تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت میدهم معراج یعنی چشمهای تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است، یا خورشید. بقیستان اشکم بسته شد، یا قبت الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب زودتر، حالا، همین حالا. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب. اجازه بفرمایید من به جای احوال پرسی بیشتر یه مطلبی رو ابتدا یادآوری کنم. خیلی از دوستان سوال کردن در مورد ایام فاطمیه، ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. من عرض کنم که خب میدانید ما دو تا فاطمیه داریم، فاطمیه اول و فاطمیه دوم. دو تا روایت در مورد شهادت از زهرا سلام الله علیها هست. فاطمیه اول همین شنبه‌ای که در پیش داریم، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، این سه روز رو میگن فاطمیه اول. تو تقویم هم هست، شنبه رو نوشتن روز شهادت از زهرا سلام الله علیها، 24م، 25م و 26م اسفند.
بله، همین شنبه‌ای که پیش روی ما.
بله. بله، روز شنبه نوشتن روز شهادت، یک شنبه و دو شنبه، سه روز میشه ایام
فاطمیه اول.
فاطمیه اول. فاطمیه دوم هم روز 12م، 13م و 14م فروردین سال 93.
بله.
که امیدواریم سال خوبی برای همه مردم ما باشه.
انشاءالله.
ولی این سه روز ایام فاطمیه دوم هست که 12م، 13م و 14م فروردین 93، که باز عزیزان میدونن تقویم ها 14م رو نوشته روز
شهادت هست.
شهادت از زهرا سلام الله علیها، که خب مخصوصا این سالها علما و مراجع خیلی تأکید دارن که روز 14م فروردین که فاطمیه دوم روز شهادت هست، دستجات عزاداری و بسیار با عظمت تعظیم صدیقه طاهره سلام الله علیها. حالا یادم، چون خیلی از دوستان سوال کردن می‌خواستن یه برنامه‌هایی داشته باشن، یادشون نره این سه روز فاطمیه اول که از شنبه همین هفته شروع میشه و سه روز فاطمیه دوم 12، 13 و 14 فروردین 93 ان شاء الله در قید حیات باشیم و بتونیم اون ایام هم عرض ارادت به صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم.
بسیار ممنون و متشکرم. خیلی نکته خوبی بود در تلیعه بحثات حسینی، خیلی ها پرسیده بودن و الحمدلله انشاءالله دوستان پاسخ سوالشون رو گرفته باشند و انشاءالله ضمن تعظیم و تکریم ایام فاطمیه از برکات این روزها همه ما بهره‌مند بشیم تا انشاءالله شفاعت حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما بشود ان شاء الله. ما بحثمون با حاجی حسینی در هفته های اخیر سیره علوی بود. نکات بسیار ناب و فرازهای بسیار عالی رو از نهج البلاغه شریف شنیدیم و با سیره حضرت علی علیه السلام آشنا شدیم. مباحث بسیار الحمدلله پر مخاطب و بازتاب های خیلی مثبتی هم داشته. ما امروز خدمتتون هستیم و بحث امروز شما رو میشنویم حاجی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره علوی امروز میرسیم به یکی دیگه از صفات امیر مؤمنان سلام الله علیه، ولی این سخن رو باز با یه روایتی از نبی مکرم اسلام آغاز میکنه.
خیلی خوب.
جالب، این حدیث رو من میدیدم منابع فراوانی از اهل سنت و شیعه نقل کردن. من برای رعایت فرصت سه تا منبع از منابع کتابهای اهل سنت رو میگم، سه تا از منابع شیعه. از منابع شیعه مرحوم شیخ طوسی در اموالی، شیخ صدوق در خصال و شیخ مفید در ارشاد این حدیث رو نقل کردن. از منابع عامه هم در مسند احمد حنبل، که خب میدانید احمد حنبل رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت هست، حنبلی ها، امامشون احمد، مسندی داره در این مسند آورده و دوم تاریخ دمشق ابن عساکر و سوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. همه این روایت نقل کردن، فراوان هست، حالا من به عنوان نمونه عرض کردم. پیامبر خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که زوج تو که من تو رو به عقد کسی در آوردم که سه تا ویژگی داره. اقدمهم اقدم امتی سلمن، اکثرهم علمن، اعظمهم حلمن.
به به،
کسی که ایمانش مقدمه بر همه هست. خب میدانید هیچ کسی در ایمان و رتبه ایمان به امیر مؤمنان سلام الله علیه نمیرسد، سخن در این زمینه فراوان. دوم اکثرهم علمن، علم و دانشش بیش از همه، فراوان. همه نقل کردن امیر مؤمنان میفرمود سلونی قبل ان
تفقدونی،
من روحای آسمان رو از روحای زمین بهتر میدانم. اینم درش هیچ بحثی نیست. ویژگی سوم اعظمهم حلمن، کسی که از همه حلم و بردباریش بیشتر بود و سنگینتر و با عظمت تر بود. یعنی سه تا ویژگی: ایمان، دانش، حلم و بردباری. پیامبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد خلاصه داماد این سه تا ویژگی رو داره. خوشا به حال کسانی که جزء این دسته باشن، این نگاهشون به ازدواج ها همین باشه. برای داماد این ویژگی رو، ایمان خوب، ایمان خیلی مهمه، حلم و بردباری خیلی مهمه. اگه داماد آدم بد اخلاقی باشه، ثروت چه فایده ای داره؟ الان متاسفانه دیدید وقتی زنگ میزنن یه جای خواستگاری خیلی شکایت میکنن، سوال میکنن آقای داماد ماشین داره یا نه. حالا بگیم مثلا پیکانم داره، فایده نداره. پراید داره، فایده نداره. باید حتما یه ماشین مدل خانه در به نام خودش، خانه ملکی داره یا نه، اگه استیجاری باشه اونم باز فایده ای نداره.
اگه داره چند متره،
چند متره. اینا جو واقعا سوال میکنن.
معیارها متاسفانه عوض شده.
پیامبر فرمود فاطمه جان معیاری که من در نظر دارم و ویژگیایی که شوهر تو امیرمون، این سه تا هست: ایمان، دانش، حلم و بردباری. حالا من روی این جهت سوم امروز میخوام صحبت کنم، حلم و بردباری امیر مؤمنان سلام الله علیه. واقعا یک دریا معارف هست برای زندگی ما. میدانید حلم گاهی در روابط فردی ما هست، بردباری در روابط فردی ما هست، گاهی در روابط اجتماعی ما هست. این وقت من فرد در ارتباط فردیم باید آدم بردباری باشم، وقت نه، یه حوادثی در جامعه پیش میاد که من باید بردباری خودم رو نشان بدم. من در هر دو بخش میخوام از تاریخ امیر مؤمنان سلام الله علیه چند تا نمونه از داستان‌های زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کنم.
خیلی خوب.
نمونه اول باز حدیثی است از امام باقر سلام الله علیه که همه نقل کردن. من باز تأکید میکنم، اتفاقا دیدم ابن ابی الحدید هم در همین شرح نهج البلاغه نقل کرده. داستان این است که مینویسن امام باقر سلام الله علیه فرمودن که امیرالمومنین یه برنامه روزانه‌ای داشتن. برنامه این بود که برای نماز میآمدن مسجد، با مردم نماز صبح رو به جماعت می‌خوندن، بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، این فاصله نماز صبح تا طلوع آفتاب رو حدود یک ساعت، بیش از یک ساعت، حضرت مشغول تعقیبات نماز بود. آفتاب که طلوع می‌کرد مردم دور حضرت جمع می‌شدن، روایت اینه، مردم جمع می‌شدن، حضرت یعلمهم القرآن والفقه، احکام دینی، قرآن یاد مردم می‌دادن. بعد از نماز طلوع آفتاب اولین برنامه امیرالمومنین کلاس درسشون بود. الان هم خب تو حوزه ها فراوانه، یعنی همه جا مراکز علمی، البته حالا بعضی دیرتر شروع میکنن، ولی امیرالمومنین اول طلوع آفتاب بعد از تعقیبات کلاسشون شروع میشد. کلاس آموزش قرآن، مسائل فقهی، احکام تعلیم میداده. تو یک ساعتی مدتی مقرر بلند میشدن میرفتن دنبال برنامه های دیگه. در این روایت هست که حضرت یه روز وقتی کلاسشون تمام شد در مسجد آمدن عبور کنن برن، مرر به رجلن، یه کسی به امیر مؤمنان برخورد کرد، رماه و به کلمتن، یه جمله‌ای به حضرت بود. روایت این، راوی امام باقر سلام الله علیه است، کلمت حجرن، حجر با هی دو چشم، یعنی فحش، فحش داد به امیر مؤمنان سلام الله علیه. میدونی جماعه ما یه وقت یه تعبیر سب داریم، سب این دشنام، کسی دشنام بده، مثلا یه کسی به یه آدم پست، آدم فرومایه، اینا میگن سب به اصطلاح عربی، دشنام میگن به اصطلاح. خب اینا هم بده، نباید مؤمن به مؤمن دشنام بده. اما از این تعبیر بالاتر، تو همین تعبیر سب، این مثال ها رو زدم، به کسی بگیم فرومایه، به کسی بگی پس، به کسی بگی عقب مونده، اینا همه اینا حرامه، در کتاب های فقهی ما مطرح شده. به یه کسی، حالا عذر میخوام این تعبیر رو، به کسی، به یه مسلمانی بگی سگ، اینا رو میگن اینا همه حرامه. با مؤمنی شما بگید پست و فرومایه و بیعقل و اینا همه حرامه.
بله،
فقها مطرح کرد. ولی از این بدتر اون فحش این در این وادی نبود. من میخوام بدانیم
چند که پله بالاتر،
چند پله بالاتر بود. فحش داد به که امام باقر سلام الله علیه نفرمودن اون فحش. شایسته نیست حالا هر کس هر چیزی گفته که ما نباید نقل بکنیم. چه جسارتی به امیر مؤمنان کرد که امام باقر سلام الله علیه نیاوردن اون جمله رو، عبارت رو نفرمودن. یک حرف بسیار رکیک که عرض کردم، هوج یعنی فحش، یه حرف زش رکیک، غیر از سب، غیر از که به کسی بگی سگ، به کسی این، از اینا خیلی بالاتر و بدتر هست. وقتی این جمله رو به امیر مؤمنان سلام الله، خب امام حاکم قدرت دستشه، اشاره کنه تمامه. حضرت در مسیر رفتن بودن دیگه، جلسه تمام، برگشتن دوباره، رجع سعید المنبر، رفتن منبر. حالا شاید بعضی رو فکر کردن حضرت میخواد مثلا چی بگه، انتقامی، از رفتن منبر رو شروع کردن به سخن، فرمودن جمع شید، متفرق نشید، من یه صحبتی دارم. این کلام حضرت اینه، من همه اینا رو مقدمه بر این جمله عرض کردم. فرمودن که لیس شیئون احب الالله و اعم نفعن، هیچ چیزی برای امام پیش خدا محبوبتر نیست و سودش برای عامه مردم بیشتر نیست از این که یک امام حلیم و بردبار باشه. لیس شیئون احب الالله، محبوبترین چیز پیش خدا و اونی که برای مردمم نفعش عمومی باشه است که امام حلیم و بردبار باشه. من شنیدم فحش به من داده، فحش داد، عرض کردم از سب، از دشنام خیلی بالاتر. فرمودن ولی نه، خدا از امام دوست داره، میپسنده امام حلیم باشه، بردبار باشه. و نقطه مقابلش فرمودن لیس شیئون، هیچ چیزی پیش خدا بیش از این خدا دشمن نداره که یک امامی من جهل امامن. جالبه اونجا حلم امامن و فقهی، امام حلیم باشه، فهمیده باشه، فهمیده باشه. نقطه مقابلش اون که خدا دوست نداره که امام بد اخلاقی بکنه، جهل، نقطه مقابل برد باشه. امام چی نگفت؟ این در برخوردهای شخصیشون. اینا شنیدنش آسانه، آشنیدی گاهی کسی یه جمله تندی به ما بگه، نه این تعبیرات که عرض کردن امام باقر سلام الله علیه اصلا تصریح نکردن. مقام امیر مؤمنان سلام الله علیه بالاتر است که ما بگیم آقا چی گفته به حضرت. در اون اوج قدرت، اگر وقت ببینید ما گاهی در یه کلمات، خیلی از این دعواهایی که الان متاسفانه تو جامعه ما هست به خاطر چیه؟
به خاطر یه اشاره شاید. حتی
یه وقتی با جای فرهزاد نقل می‌کردن که در زندان یه بندی از بند بوق گفته بودن، آقا شوخ بودن، جدی بوق دیگه این چی؟ بند بوق. بله، اینجا کسایی هستن که دعواش کردن با هم، زد و کشتار و هر چی سر یه بوق. تو چرا بوق زدی؟
بله،
بند بوق داریم، دعوا شده، این آقا اومده داد زده فحش. مثلا که من امیر مؤمنان سلام الله علیه فحش به حضرت دادن، سخنرانی کرده، فرموده امام اونی که خدا دوست داره حلیم و بردبار باشه، من حرفی نمیزنم، بخشیدمت، برو. این در روابط فردی امیر مؤمنان سلام الله علیه. مهمتر از این در روابط اجتماعی هست، کسایی که کاری دستشونه، مسئولیتی دارن، اونا حلیم باشن، اونا بر، اونا یه وقتی جای حساسی براشون پیش میاد. تو بخش دوم باز من سخن رو از یه کلامی از ابن عبدالحدید شروع میکنم. اشاره کردیم ایشون شرح نهج البلاغه داره، 20 مجلد هم هست، از علمای اهل سنت هست، حدود 700 سال پیش زندگی میکرد. البته گاهی دوستان سوال میکنن، سوال خوبی هم هست، خیلی میپرسن چطور میشه کسی 20 جلد شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشته ولی اون معرفتی که نسبت به حضرت باید داشته باشه نداره. خب جوابش خیلی روشنه. میدونید گاهی ما یه پیش داوری هایی داریم، تعصب هایی داریم که نمیگذاره حق روشن رو بپذیریم. حالا برای اینکه من معطل نشم یه نمونه خیلی سریع بگم. اول همین کتاب ایشون که 20 جلد، کلمه اول بسم الله الرحمن الرحیم، دوستانی که دارن نگاه کنن، خطبه اول این آقا اینه: الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. میگه هم خدایی که مفضول رو بر فاضل، قبول دارم امیر مؤمنان افضل از زیه، اما خدا خواست امیر المؤمنین بره رتبهش بره عقب، خدا خواست، الحمدلله. ببین آخه این واقعا میشه آدم بپذیره
به خاطر اون تعصبی که
تعصب و پیش داوریای خودش قبول داره امیر مؤمنان سلام الله علیه افضل این کتاب داد میزنه فریاد میزنه بر افضلیت امیرم میگه حالا خدا اینجوری خواست دیگه خدا خواست که این افضل رتبهش مؤخر باشه الا ایرنگا این پیش داوریا نمیذاره
ما هم همینجوری هستیم
بله بله ما تو زندگی فردمون چقدر نمونه های فراوانی هست آقا حق رو میدانیم ما تو همین بحث حلم و بردباری که داریم میگیم خب انصافا الان نیست تو جامعه ما چقدر فراوان ها در آستانه سال نو هست ما نمیخوایم فقط سیره امیر مؤمنان بگیم به به بگیم به به عجب امیر مؤمنان نه تو زندگی خودمون امیر مؤمنان که یک فحش رو صرف نظر میکنه و خطبه میخونه یه آقای من گفت من چند ماه شاید میگفت یک سال حالا من دقیقاً گفت با رفیق صمیمیم قهرم گفتم چرا گفت وارد مجلسی شدم مقابل پای من بلند نشد گفتم حال احتمال نمیدی که متوجه نمیدی گفت چه اتفاق باش کسی هم داشت صحبت میکرد شاید هم متوجه نمیدی ولی من یک سال باش صحبت نمی کنم
بهش برخورد
بله. بله الان تو جو بینندگان خب ببین خوب نیست اینا کم نیست کم هم کمش هم زیاده چقدر الان در آستانه سال جدید چقدر هستن برادرها با برادران خواهر با خواهر عروس با مادر شوهر مادر شوهر با عروس چه میدونم زن و شوهر با هم اختلاف سر چی برید بررسی کنید سر چی بوده فلان مهمونی منو دعوت نکرده کارت دعوتش دیر به دست من رسیده کارت دعوتش قشنگ نبوده اون خطی که پشتش کارت دعوتی خط بدخط نمیشن باید ببینید کسی قشنگ مینویش شأن ما بالاتر از همینجوری خیلی آدم بدخطی باور نمیکنه داش با بله، همین چیزا بله، بله. خواهر با خواهر قهره برادر با برادر خب بابا سال جدید شو ما فقط بگیم حلم و بردباری امیر مؤمنان سلام الله علیه به جایی نمیرسیم الان خانما خیلی دارن زحمت میکشن تو خانه ها دارن قبارها رو پاک میکنن خیلی خوبه ولی این قبار پشت شیشه و پرده است حالا باشدم خیلی مهم نیست خیلی خوب میکنن خدا بهشون قوت بده ما گفتیم آقایون هم کمک کنن ولی اگرم نشه یه قبار پشت شیشه است بیایم قبار دل پاک بکنیم اگه امیر مؤمنان دشنام رو اوج قدرت بود فحش رو نه دشنام فحش بدتر از حضرت سکوت کرد ما هم گذشت داشته باشیم بخشش چقدر تو زندگی ما پیش داوری های پیش آمده که بر اساس اون دیگه حاضر نشدیم سالیان سالی حرف حقی رو
با اینکه حق رو دریافتیم با تمام وجودمون
بله. میدونیم ولی آقا میگه
زیر بار نمیدیم
میگه نه میگه حرف مردی یکیه خدا رحمت کنه که از علما بزرگ میفهم اتفاقا مرد اون است که حرفش دوتا باشه این که میگن حرف مردی که غلطه نه خیر مرد اون است که حرفش دوتا باشه آقا فهمیدی اشتباه چرا اصرار داری بگو اشتباه کرده
بله
اگر حق روشن شد به هر ترتیب ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه وقتی میرسه به بخش حلم و بردباری مقدمه‌ای داره که این مقدمه‌اش هم جداگونه خدا رحمت کنه برای ما دوانی ترجمه کرده به فارسی بسیار مقدمه زیبایی است به بردباری و حلم امیر مؤمنان سلام الله علیه که میرسه 5 تا نمونه از حلم امیر مؤمنان در روابط اجتماعی میگه من اینا رو سریع بگم یکی در داستان جنگ جمل خب میدونید جنگ جمل رو اولین جنگی است که بر امیر مؤمنان سلام الله علیه تحمیل کردن حضرت تازه خلافتشون شروع شده بود طلحه زبیر البته اینا رقمی نبودن یکی از همسران پیامبر رو هم همراهی کردن رو افتادن رفتن در بصره بصره رو تصرف کردن و استاندار امیر مؤمنان سلام الله علیه رو بیرون کردن قائله به پا کردن جنگ جمل در بصره شروع شد جنگ بسیار سنگینی حالا اگر رسیدیم ما به هر ترتیب در بخش سیره نظامی حضرت سیره اجتماعی حضرت سیره فرهنگی حضرت باید مفصل وارد بشیم امیر مؤمنان سلام الله علیه در این جنگ که خیلی هم تلفات داشته متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار میگیره نزدیک به 30,000 نفر کشته شدن در این جنگ 30,000 نفر 30,000 مسلمان خونشون برزن برای چی؟ آقا خون یک مسلمان خونش محترمه 30,000 نفر کشته شدن برای چی کشته شدن؟ طلحه و زبیر چی میخواستن؟ غیر از دعوا سر قدرت بود سر پست بود اگه امیر مؤمنان به اینا باج میداد اینا سکوت میکردن حضرت حاضر نبودن 30,000 نفر در جمل کشته شدن در جنگ جمل در بصره کشته شد خب حضرت فاتح شدن پیروز شدن در این جنگ ابن عبدالحدید 5 نمونه از گذشت امیر مؤمنان سلام الله علیه میگه یکیش این که عبدالله ابن زبیر در این جنگ اسیر شد پسر زبیر خود زبیر کشته شد عبدالله پسرش اسیر شد عبدالله ابن زبیر کسی بود که او می نویسد کان یشتمه علی رؤوس الاشهاد علنی به امیرالمومنین دشنام میداد باز من عبارت های عبدالله ابن زبیر هم نمیگم واقعا نباید گفت این عبارت رو نقل کردن ولی من نمیگم او چه عبارتی در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه دشنام چه دشنامی به حضرت میداد ولی وقتی حضرت در جنگ جمل پیروز شدن، همین آقا رو بخشیدن، گذشتن، عفو کردن. مورد دوم، حضرت بخشیدن مروان، مروان ابن حکم. به قول ابن عبدالحدید، کان اعدن ناس، کسی به اندازه او با امیر مومنان دشمن نبود، اشدهم بغضن. من این اشاره کنم در این نهج البلاغه، دوستان دیگه خودشون بیشتر مراجعه بفرمان، در بخش نامه های نهج البلاغه، نامه 72.
بله.
جنگ جمل که تمام شد، خب من این روایت بخونم جالبه. استشفع الحسن اخذ مروان اسیرن، مروان اسیر شد. فاستشفع الحسن والحسین، امام حسن و امام حسین رو واسطه قرار گفت شما شفاعت کنید پدر از من بگذره. مروان اعدا عدو و امیر مؤمنان حسنین سلام الله علیه ما رو واسطه قرار داد، گفت شما بگید به پدرتون از من بگذره. خب حضرت هم خلاص سبیله، بخشیدم، فرمودن بخشیدم تو. فقال له حسن و حسین آواز داد ها سلام الله علیه ما به امیر مؤمنان به پدرشون عرض کردن بابا جان این میخواد با شما بیعت بکنه، میخواد دوباره با شما بیعت کنه، اجازه میدید؟ حضرت فرمودن افلم یبایعنی، مگر روز اول با من بیعت نکرد؟ نهج البلاغه رو دارم میخونم، بخش خطبه ها، خطبه 72.
بله.
فرمودن مگه با من بیعت نکرد؟ لو بایعنی بیده، من میشناسم این آدم، الان اگه با این دست با من بیعت کنه دوباره از پشت خنجر میزن، این بیعتش بی اثره، حالا ما بخشیدیمش به خاطر این آتشی که به پا کرد، اما کاریش نداریم، بره. ببینید کسی که امام درباره اون تعبیر رو داره، لا حاجت لی فی بیعته، فهمون احتیاج به بیعتش ندارم، انها کفون یهودیه، دستش دست یهودیست، دست مکره، دست خیانته، با من بیعت کنه بیعت شکنی میکنه. ولی امیر مامانم سلام الله علیه وقتی حسن این سلام الله علیه ما شفاعت گرم فرمودن بخشیدم. این نمونه دوم، عبدالله ابن زبیر رو بخشید، مروان ابن حکم رو بخشید.
کار ساده ای نیست تا جای
حسین ما کسی جلو پامون بلند نمیشه نمیبخشیم.
بله.
وقت کسی که اعدا عدو و امیر مؤمنان سلام الله علیه. مورد سوم، ابن عبدالحدید میگه تمام مردم بصره، همه اینایی که جنگ به پا کرده بودن، اینا جرم بزرگی مرتکب شده بودن، وقتی حضرت پیروز شدن جمعشون کردن، باقی ماندگان رو جمع کردن، فرمودن که من چه کنم با شما، چرا این قاعده رو به پا کردید؟ یه جمله به امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت، گفتن آقا همون کاری که یوسف با برادرها کرد با ما انجام میده، مگر یوسف نگو ببر لا تثریب علی قرآن داریم، لا تثریب علیکم الیوم، حضرت فرمود لا تثریب علیکم الیوم، یغفر الله لكم، خدا بیامرزه پاشید برید. اینا شما در تاریخ ببینید آقای شریعتی، گاهی یک وقتی یک شهری علیه حکومتی قیام میکنن، وقتی بر اون شهر فائق میان غالب میشن، پدر اون مردم رو در میارن، پدر مردم اون شهر در میارن که دیگه کسی هوس نکنن چی کاری انجام بده. حضرت همه رو بخشید، فرمود همه تون رو بخشیدم برید، لا تفریم علیه، یغفر الله لکم، خدا شما رو بیامرز. این مورد سوم. ابن عبدالحدید میگه مورد چهارم، همسر پیامبر که در این قائل جنگ رو بپا کرده بود، گفتون طلحه و زبیر رقمی نبودن، اون که جنگ رو بپا کرده بود، امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن پیشش، یه جمله فرمودن بهش، فرمودن آها کذا امرک رسول الله، پیامبر بهت فرموده بود که این کارو بکنی، قرآن نمیگه قرن فی بیوت کن، به همسران پیامبر تو خاناتون بنشینید، پیامبر گفته بود این قائله رو بپا کنی. خیلی عرض کردم شوخی نیست، ما مجال نیست وارد این بحث بشیم، 30,000 نفر مسلمان کشته شدن تو این جنگ، برای
تو اون شرایط، تو صدر اسلام،
روزهای اولی هم که حضرت به حکومت رسید، حضرت به مردم بصره فرمودن شما مگه با من بیعت نکردید؟ چرا بیعت شکنی میکنید؟ 30,000 نفر خون ریخته شد، برای چی؟ حضرت هم احاکده امرکه، پیامبر گفته بود این کارو بکنید، یه جمله فقط گفت، گفت یا ابوالحسن ظفرت فاحسن ملکت فاجمل، شما پیروز شدی ما رو ببخش، آفرمدن برو کاریت ندارم. شیخ مفید رضوان الله علیه کتابی داره به نام جمل، خیلی کتاب خوبیه، ایشون مینویسد امیر مؤمنان سلام الله علیه 40 مسلح رو همراه این کرد که برسوننش به مدینه، وقت تو راه دوباره حمس نکنه و قائله دیگه، 40 مسلح رو، ولی تو راه که میرفت بد و بیرا میگو به امیر مؤمنان، میگو ببین امیر مؤمنان باز حرمت من نگه نداشت، 40 نفر مرد با من فرستاده مسلح با همسر پیامبر، تو از اونجا بلند شدی چندین هزار نفر لشکر دنبال خودت راه انداختی، اشکالی نداشت، گفت 40 تا مرد مسلح. وقتی رسیدن به مدینه مسلح ها چهره هاشون زدن کنار، دین 40 تا مرد نیستن، 40 تا زنن، یعنی امیرالمومنین تو اینجا رو در نظر گرفته.
گرفته
40 زن مسلح که چهره‌های خودشون رو پوشانده بودن. اینجوری امیرالمومنین با 40 مرد زن مسلح، مرد نه، زن مسلح همراهش، اینو به سلامت برسون به مدینه. فرمان رو برو بنشین تو خانه، دنبال این کارها نباش. این مورد چهارم. جالبه اینجا یه جمله ام اضافه کنم، در تاریخ هست که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی اومدن با این صحبت کنم، زنهای اطرافش بودن، یه زنی فریاد زد به امیرالمومنین، گفت یا قاتل الاحبه، آی تو کسی هستی که عزیزان ما رو کشتی؟ حضرت فرمود من عزیزان شما رو کشتم؟ اگر میخواستم عزیزان شما رو بکشم، اینا که تو این خونه پنهانن میکشتم. فکر میکنم حضرت خبر نداره کی تو خانه پنهان بود. همین عبدالله ابن زبیر تو این خانه پنهان بود، مروان تو این خانه پنهان بود.
اینا رو نمیبخشیدم،
اینا رو نمیبخشیدم، اینا رو نمیبخشیدم، اگر میخواستم عزیزان شما رو، اینا رو نمیبخشیدم.
بله.
همه رو بخشید، همه رو امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ یمن. در خود نهج البلاغه هم حضرت یه جمله در کلمات قصارشون دارن که اصلا شکرانه پیروزی،
بله،
شکرانه پیروزی گذشته از دیگران هست،
یه کلام ماندگار. بله.
در کلمات قصار حضرت هست. باز جالبه، من میخوام اینا رو با تاریخ بگم، شاید بهتر در ذهن بینندگان بمونه. امیرالمومنین وقتی از بصره می‌خواستن برگردن، ابن عباس رو جانشین خودشون گذاشتن. ابن عباس آقای شریعتی، شهری که عرض کردم قیام کرده، 30,000 خون به ناحق بر زمین ریخته، این فتنه سنگین رو به پا کردن، امیرالمومنین چه سفارشی به جانشین خودشون کردن، به ابن عباس؟ از سفارشاتی که به ابن عباس کردن این بود، حضرت فرمودن به تو سفارش میکنم علی که به تقوی الله، تقوای الهی، دو عدالت، سه با مردم با گشاده روی برخورد کن، چهار مجلسی داشته باش که همه بتونن بیان پیش تو، پنج تسعهم به حلمک، نکنه با این مردم با خشم و غضب، حلم و بردباری با کی؟ با این مردمی که دشمنی کردن، آتش به پا کردن. حضرت جانشین خودشون که گذاشته فرموده با اینا با حلم و بردباری برخورد کن. ابن عباس رو به سفارش کرد. مورد پنجمی که ابن عبدالهدی تو همین مقدمه نهج البلاغه، نهج البلاغه داره، جالبه. میگه مورد پنجم داستان معاویه است. معروف شاید بینندگان فراوان شنیده باشن. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین در برابر سپاه معاویه قرار گرفتن، خب معاویه زودتر رسیده بود به یه جایی که آب مفصلی بود. مانع شد، گفت یه جایی بیستن لشکر که از این آب به سپاهیان امیرالمومنین نرسه. و لشکر اگه آب نداشته باشه، چنده هزار نفر امیرالمومنین به معاویه پیغام داد که آب رو آزاد کن، آب رو نگه ندار، جنگ بر سره. گفت نه آقا، این جملش اینه، ابن عبدالهدی نقل میکنه، معاویه پیغام داد به امیرالمومنین لا والله ولا قطرتن، قسم خور، گفت به خدا قسم یه قطره از این آب به شما نمیدم تا همه از تشنگی بمیرید. امیرالمومنین به امام حسین فرمودن برو آب رو بگیر. و یه جمعی آمدن، خیلی سریع اون جمعی که کنار آب مانع آب بودن کنار زدن، آب آزاد شد. بعضیا به امیرالمومنین گفتن خب آقا حالا نوبت ماست، آب ما نمیدیم به لشکر معاویه. معاویه قسم خورد، حضرت هم قسم خوردن. ببینید این اوج فضیلت و اوج رذیلت اینه. او قسم خورد، به خدا قسم یه قطره آب به شما نمیدم تا بمیرید از تشنگی.
حضرت چی فرمودن؟
حضرت فرمود لا والله، حضرت هم قسم خورد، فرمود لا والله، به خدا قسم من مقابله به مثل نمی کنم، آب در جنگ آزاده. اینا چیزای برجسته است که ابن عبدالهدی در زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه. من یکی دو مورد دیگه اضافه کنم، دلم نمیاد واقعا این زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه رو آدم میبینه تعجب، میگم تعجب، ما واقعا باید تعجب بکنیم، چون به خودمون نگاه میکنیم، به زندگی خودمون نگاه میکنیم. باز در روابط اجتماعی حضرت در جنگ با نهروانی ها، خب میدونید از همین سپاه صفین جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه با معاویه ده نهربانی ها پیدا شدن، کسانی که وقتی قرآن رو امر آس به نیزه کرد از خطشون از امیرالمومنین جدا کردن.
بله.
مارقین به اصطلاح. حالا باشه فرصتی راجع به افکار اونها باید مفصل صحبت کنیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله علیه، خیلی بحث زیبایی تو این جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام، بحث زیباییشون داره. من فقط میخوام دو سه تا داستان بگم که تو این پایان بحث این مجموعه انشاءالله ما رو تکون بده.
انشاءالله
همین نهروانی ها که امام رو کافر میدونستن، چون حضرت حکمیت رو پذیرفت با اینکه تحمیل کرده بودن به حضرت، امام امیرالمومنین رو کافر میدونستن. من خیلی سریع یکی دوتا نمونه رو بگم. طبری در تاریخش می نویسد، میگه امیرالمومنین سلام الله علیه داشت سخنرانی میکرد تو مسجد کوفه. امیرالمومنین تو مسجد کوفه در اوج قدرت سخنرانی، وسط سخنرانیش یکی سی فریاد زد از یه گوشه مسجد لا حکم الا لله،
این لا حکم لله معناش کفر امیرمونان، تو قبول کردی و کافری، از بعد اعتنایی نکردن. یکی دیگه از یه گوشه دیگه من وسط سخنرانی،
بله.
نفر سوم از یه گوشه دیگه‌ای فریاد زد. اصحاب گفتن آقا اجازه بدید ما با اینا برخورد کنیم. فرمودن نه من با اینا کاری ندارم. تو دست به شمشیر نبردن سه تا چیز پیش ما دارن. یک، مانع نمیشه بیان تو مسجد نماز بخونن. آقای شریعت اینا که اینا پشت سر امیرمومنان که نماز نمیخوندن، میامدن تو مسجد امیرمومنان، تو مسجد کوفه. امیرمومنان امام بود، حاکم بود، امام جماعت، خطبه، نماز، اینا نماز فرادا میخوندن. امامی که کافر بودن که پشتش نماز نمیخونن. فرمودن ما با شما کاری نداریم، بیاید تو مسجد نماز خودتون رو بخونید. یک، از بیت المال هم حقوقتون رو میدم، تو دست به شمشیر نبردی از سه ما شروع به جنگم نمی کنیم. این یه برخورد. برخورد دوم در کلمات نهج البلاغه در حکمت 420 هست، حتما عزیزان مراجعه کنن. انشالله برکت این جلسه این باشه. ما گفتیم میخوایم واقعا مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم. حکمت 420 در نهج البلاغه، حضرت کان جالسن فی اصحابه، نشسته بودن با اصحابشون در مسجد. قام رجل من الخوارج، یه کسی از همین خوارج، یه جو از امیرالمومنین جمله ای فرمود. او گفت قاتله الله، کافرم، خدا بکشدش. این کافر چه قشنگ حرف میزنه. امیرالمومنان یه سخنی فرمودن در حکمت 420 نهج البلاغه، این که از خوارج بود گفت قاتله الله، مرگ بر علی، کافرم. چقدر قشنگ حرف میزنه این کافر. اوج قدرت به امام، به حاکم، بگن کافر، مرگ بر تو. این نهج البلاغه است دیگه.
بله.
اصحاب گفتن آقا اجازه بدید ما پدرش رو دراریم. اینه عبارت اینه. وسب القمل یقتلوه. گفتن آقا بکشیمش. به شما میگه کافر. امیرالمومنین کافر میدونه. اجازه بدید بکشیمش. نهج البلاغه. حضرت هم در رویده. حوصله کنید. چه خبره؟ انما هو سب به سب. اگه دشنام ند کافر سب به من گفته کافر، این سب. خب جوابش یه دشنام دیگه است، یا او عفوا انزن. دو تا راه ما داریم، یا من همون جواب بدم یا ببخشم. منم
میبخشم،
منم میبخشم. امیرمومنان اهل انتقام نمسه. یه وقتی عرض کردیم تو نهج البلاغه
کلمه قصار چند بود؟
این 420 کلمات قصار. یه وقت عرض کردیم امیرمومنان سلام الله علیه اگر زنده بودن قطعا قاتلشون رو میبخشیم. خب بعد از شهادت حضرت فضایی شد که دیگه نمیشد. اگر حسن این سلام الله علیه ما بچه های امیر مومنان هم ابن ملجمون میبخشیدن، مردم تکه تکه میکردن ابن ملجمون. ولی این نهج البلاغه است. حضرت فرمود ان اعفو، اگر من ببخشم، العفو لی غربه، من به خدا نزدیک میشم اگر قاتلم رو ببخشم. سبون به سب فرمودن دشنام داده، جوابش دشنامه. دعوا نداره بکشید، برای چی؟ دشنام داده، جوابش دشنام، یا نه بگذری من میگذرم. این نمونه دوم. اگر اجازه من یه نمونه دیگه رو بگم این بحث رو تمامش کنم. اینو باز منابع عامه فراوان نقل کردم، منابع خاصم دارم. من داستان رو بگم، این داستانو بهتر تو ذهن میمونه. شخصی است به نام موسی بن طلحه، تو همون داستان جنگ جمل در بصره. خب امیرالمومنان عده‌ای از اینایی که در جنگ شرکت کرده بودن، خب در اثناء جنگ افرادی رو اسیر می‌کردن، می‌بردن زندان که حالا دوباره نیان شمشیر بکشن علیه امیر مؤمنان سلام. یکی چیز به نام موسی بن طلحه، عرض کردم همه نقل کردن، واقعا داستان تکان دهنده است. جنگ جمل که تمام شد، 30,000 نفر کشته شدن، امیر مؤمنان پیروز شده، همه مردم بصره رو بخشیده. موسی بن طلحه میگه من تو زندان بودم، اسیر بودم، جزء اسرا تو زندان بودم. آمدن زندان صدام زدن، موسی بن طلحه کیه؟ رفقا گفتن برو شهادت اینو تو بگو که دیگه مرگ قطعیه، انا لله و انا الیه راجعون، برو آماده مرگ باش. در جمل این همه یاران امیرالمومنین رو ما کشتیم، حضرت حتما ما رو میکشید. میگه وقتی آمدم خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت به من فرمودن که سه مرتبه بگو استغفر الله و اتوب الیه. کی؟ شمشیر کشیده، شکست خورده، 30,000 نفر خون انسانها در زمین ریخته، حالا حضرت این زندانی رو آزاد کرده. فرمود سه دفعه بگو استغفر الله و اتوب الیه. گو استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله. اعدام نیست، یعنی استغفار قبل از اعدامه، چون فکر میکرد حضرت میخواد اعدامش بکنه. بله. قبل از اعدام هم یه توبه، آخر دیدین اعدامی ها روی توبه میدن.
بله.
با ترس و لرز گفت استغفر الله رو بگیم بریم. فرمودن نه، سه مرتبه که گفت فرمودن حالا آزادش کنید. سه تا استغفار فرمودن آزادش کنید، البته بهش فرمود فرمودن مواظب باش، هر کجا میخوای بری برو، اما دیگه فتنه نکن، دیگه قائله به پا نکن، دیگه آتش جنگ به پا نکن و برو نگاه کن اگر چیزی، الله اکبر، اگر چیزی از اساس تو تو لشکر ماست بردار ببر، اگر چیزی برو بگرد، اگر چیزی از غنایم جنگی، از چیزی از تو
بردار ببر، یعنی همین قدم حقش،
اونا رو بردار، اینا رو بردار، ولی تقوا پیشه کن، دیگه فتنه به پا نکن، دیگه دنبال جنگ با امام نباش. سه تا استغفار حضرت آزادش کرد. این مورد سوم دیگه به نظرم نمیدونم وقت هست. من
بسیار خوب فکر نمی کنم خیلی فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه امروز. 4 دقیقه، بله 4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. انشالله دوستان خودشون مشرف بشن به محضر قرآن. امروز صفحه 26 مصحف شریف قرار روزانه ماست، آیات 170 تا 176 سوره مبارکه بقره. انشالله دوستان تلاوت بکنن، ما رو هم از دعای خیر خودشون محروم نکنن و انشالله از برکاتش بهره مند بشن. حاجی حسینی اگر نکته باقی مونده جنبندی فرمایشات شما رو میشه.
خواهش میکنم. پس من این بحث رو حداقل تکمیل بکنم، حالا که نکته چی فرصت نیست. یه مورد دیگه امام صادق سلام الله علیه نقل فرمودن، باز این هم در منابع عامه است. من امروز هر چی نقل کردم تقریبا تمام مسائلی که عرض کردم هم منابع عامه داره هم منابع خاصه. امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمومنان داشتن نماز صبح میخوندن در حال نماز.
بله
این داستانی که گفتیم در خطبه بود، مشغول سخنرانی بودن، این در حال نماز، نماز صبح میخوندن. یکی از همین خوارج، از خوارج شروع کرد این آیه رو خوندن، سوره زمر آیه 65، طعنه به امیرالمومنان سلام الله علیه میزد، شروع کرد به تلاوت این آیه. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. آقای شریعتی معنی این آیه چیه؟ یعنی امیر رو تو مشرکی. پیام آیه اینه، ما به پیامبرم گفتیم اگر مشرک بشی اعمالت نابود میشه، از بین میره. امیر اونا تو خطبه بود، این بله. تو نماز. امیر مؤمنان حاکم اسلامی تو مسجد کوفه داره نماز میخونه، تمام مردم پشت سرش دارن نماز میخونن، وسط نماز امام صادق فرمود ابن کبیر که از این خوارج این آیه رو خون، یعنی آقا شما مشرکی. تا شروع کرد با آیه حضرت ساکت شدن، انست ساکت شدن به احترام قرآن، دوباره خون حضرت ساکت شدن، بار سوم خون حضرت ساکت، دید این رها نمی کنه. حضرت آیه 60 سوره مبارکه روم رو تلاوت کردن، این آیه باز در سوره مبارکه روم، عزیزان حتما خودشون مراجعه بفرمون، ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. وعده خدا حقه، اونایی که ایمان ندارن، اونایی که باور ندارن تو رو خشمگین نکنن. پیامش اینه آقای شریعتی، تو نماز امیر مؤمنان با آیه قرآن پیام میدادن خوارج که علی تو مشرکی. سه بار، بار سوم امیر مؤمنان با آیه جوابش داد که من صبر میکنم و نمازشون رو ادامه دادن. باز عرض میکنم عزیزان دیگه چون مجال کمه، اینا رو تو زندگی خودمون،
امیرالمومنین که میزان اعماله، انشالله ببینیم فاصله ما با حضرت چقدر. خیلی نکات خوبی
یه پیام هم به ما بدن، اونایی که الان در آستانه سال جدید، اونایی که دارن شیشه ها غبار پشت شیشه رو پاک میکنن، اگر غبار دلم پاک کردن ما هم خبر بدن، خوشحال بشیم به دیگرانم بگیم انشالله، بگیم امروز از امیرالمومنین استفاده رو بردیم انشالله.
انشالله خیلی ممنون، متشکرم خیلی از توجهتون، سپاسگزارم. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتون میرسیم. حضور ماندگاری به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. تا جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
چه دعایی بالاتر از این که از خدا بخواهیم؟ خداوند انشالله به حق امیر مؤمنان سلام الله علیه به همه ما توفیق عمل به سیره علوی. من بازم تأکید میکنم، ببینید این جلسه مجال تاریخ گویی نیست، تاریخ برای عمل. انشالله خدا همه ما رو در عمل به سیره امام علی سلام الله علیه موفق بگرداند انشاءالله.
آمین. خیلی ممنون، متشکرم. تمام شد وقت برنامه امروز. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حضور حسین.
یکی از چیزهایی که خیلی مهم است برخورد مسئولان رده های مختلف دستگاه هاست با مردم، با مراجعین روی خوش. اگر نمیتوانیم تو ابرو گشاده باش، تو دستت گشاده نیست، چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش، تو دستت گشاده نیست. گاهی یک مسئولی نمیتواند توقعی را که از او هست انجام بده. یک دستگاهی اعتباراتش کمه، امکاناتش کمه، مانعی نداره اگر چنانچه به قدر توان اما با روی خوش، با ابروی گشاده، با آغوش باز و صمیمانه با مردم برخورد بشود، مردم خوشنود میشن، راضی میشن. ما گاهی مراجعاتی میشود به دفتر ما در تهران، یه نفری کسی درخواستی داره، برای ما عملی نیست، مراجعه میکنن میگن برای ما درخواست شما رسید اما نمیتونیم این کار رو نمیکنیم، یا خلاف قانونه یا مشکلات دیگری داره. اون طرف میگه من همین اندازه که شما به درخواست من توجه کردید و رسیدگی کردید من راضیم، ولو اینکه کار انجام نگرفت. اینجوریست، مردم خوشنود میشوند از اینکه مسئولان دردهای اونها را احساس کنن، غمگسار اونها باشند، البته تلاش هم بکنن به قدر امکان نیازهای اونها را برآورده کنن هر چی که ممکن شد. عرض کردیم امکانات دولت محدوده، اینجور نیست که ما خیال کنیم همه این کارهایی رو که لازم هست دولت میتوانه با دست باز انجام بده، نه، محدودیت های زیادی وجود داره از جهات مختلف، اما همون مقداری که ممکن هست عمل کنیم و اون چرا که عمل میکنیم با روی باز انجام بدیم، با مردم ابرو گشاده باشیم. این از مهمترین کارهایی است که بر عهده ماست، بر عهده همه مسئولین است.